بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بحث درباره این روایت عمار بود که روایت عمار هم دلالت میکرد بر این که سن بلوغ پسر 13 سال است و هم سن بلوغ دختر 13 سالگی. بعضی ها مثل صاحب جواهر که اصلا به این روایت اعتنا نکنه، اصلا عنوانم نکردن، ذکر اصلا اسمی از این حدیثم نی بردن، همون سن بلوغ دختر رو گفتن که کامل شدن 9 ساله. قول اینجوری هم هست که کسی بگه که سن بلوغ دختر 10 ساله، ولی درباره 13 سال خب معمولا کسی نگفته جز همین اواخر که بعضی ها مطرح کردند. تنها دلیلم همین روایت عمار ساباتی، عمار ابن موسای ساباتی. حالا حدیث رو یه بار دیگه میخونم. حدیث تو جلد اول وسائل صفحه 45، حدیث 12 از باب 4 از ابواب مقدمات عبادات. حدیث این محمد ابن الحسن به اسناده عن محمد ابن علی ابن محبوب، شیخ طوسی از ابن محبوب نقل میکنه. قبلا هم گفتیم دیگه اینجور احادیث رو اینطوری احادیث اینجوری بهشون میگوین احادیث معلق، یعنی ابتدای سند حذف شده انتهای سند آورده شده. شیخ طوسی که میفرماد ان محمد ابن علی ابن محبوب، سند شیخ به ابن محبوب اینجوریه، یعنی در واقع شیخ نقل کرده از حسین ابن عبید الله ابن ابراهیم. حسین ابن عبید الله ابن ابراهیم از احمد ابن محمد ابن یحیی، احمد ابن محمد ابن یحیی از پدرش محمد ابن یحیی، محمد ابن یحیی از ابن محبوب. شیخ طوسی متوفای 460، نقل کرده از حسین ابن عبید الله، که این حسین ابن عبید الله یعنی همون ابن قزایری معروف، این همونه. و ابن قزایری فکر میکنم وفاتش 411، یعنی شیخ از ابن قزایری که متوفای 411، ابن قزایری نقل میکنه از احمد ابن محمد ابن یحیی که این احمد ابن محمد ابن یحیی از پدرش معلومه دیگه، پدرش که محمد ابن یحیی است، پدرش میشه ابو جعفر زیاد یا ابو جعفر اشعری قومی دیگه. یعنی پدرش که محمد ابن یحیی است شده اشعری های قومیه، خب قهرن پسرش هم همینجوری دیگه. ابن قزایری که خب روشنه ثقه است، اون که هیچ بحثی توش نیست. احمد ابن محمد ابن یحیی معمولا همی که کسی جزء اشعریین قومی ها باشه، این خودش نشانه موثق بودنش هست و پدرشم که خب روشنه، پدرشم کسیه که مثلا کلینی فراوان تو کافی ازشون نقل کرده، اگر هیچ دلیلی بر وثاقتش نباشد الا همین که کلینی اینقدر زیاد بهش اعتماد کرده همین کافیه، گرچه قطعا از خیلی در اعلا درجه وثاقت محمد ابن یحیای عطار قمی. پس این میشه سند شیخ به ابن محبوب. خب برای شما که قمی هستیدیه خب نه، این اجازه توثیقات عام نیست. نه نه، این توثیق عام نه. توثیق عام اینه که مثلا یه دلیلی بیاد بگید که مثلا اشعریون موثقن، اینو میگیم توثیق عام. اما این که بگیم که نه ما میدونیم دونه دونه این اشعری ها آدم های خوبیه. خب و اما محمد ابن علی ابن محبوب، اینم که باز از همین قومی هاست، محمد ابن علی ابن محبوب اینم جز اشعری های قومیه و موثقه. برای توی اون زمان این قومی ها همینا بودن که خب خیلی سخت گیر بودن و اگر کسی حتی خودش آدم خوبی بود اما از آدم ضعیف نقل میکردم از قوم بیرونش میکردن. همین که اینا تو قوم هستن این خودش دلیل بر وثاقتشونه دیگه. به هر حال محمد ابن الحسن به اسنادهی ان محمد ابن علی ابن محبوب، ان محمد ابن الحسین، محمد ابن الحسین یعنی محمد ابن حسین ابن خطاب که زیات هم بهش میگند، اینم آدم موثقیه. ان احمد ابن الحسن ابن علی، این احمد ابن حسن ابن علی یعنی احمد ابن حسن ابن علی ابن حسن ابن علی ابن فضال، ابن فضال معروف و ایشون فتحیه ولی خب موثق بوده. ان عمر ابن سعید، عمر ابن سعید دو تا عمر ابن سعید هست، یکی عمر ابن سعید مدائنی، یکی دیگه عمر ابن سعید کوفی. اون عمر ابن مدائن هم همون اطراف کوفه میشه دا، ولی اون عمر ابن سعید کوفی از اصحاب امام باقر علیه السلام. اینجا خب وقتی میگیم که عمر ابن سعید علال قاعده باید یک کسی باشه که مثلا از اصحاب امام دهم، امام یازدهم باید اون زمان باشه، ولذا این قهرن میشه که عمر ابن سعید مدائنی نه عمر ابن سعید کوفی. و عمر ابن سعید مدائنی موثقه. ان مصدق ابن صدق، ان مصدق ابن صدق، مصدق ابن صدق در اینکه فتحی بوده شک و تردیدی نیست و در اینکه ثقه است بلکه حتی از ثقه هم بالاتر، دربارش گفتند که مصدق ابن صدق گفتند که جزء فقه هاست و اعدل فقه ها هم هست، یعنی خیلی تعریفش کردن. حتی با اینکه این فتحیه ها، ولی خیلی ها گفتند که من فقه های اصحابنا، چون بر شیعه دوازده امامی با این فتحی ها که شش امامی هن قاطی بودند و چی بودند، برحال این هم اصلا گفتند جزء اصحاب ما. ان عمار ساباتی، پس الان تو سند این حدیث چند تا آدم هست که فتحیه؟ بعضی آدم ها عادلند و بعضی ها هم موثقند. اون چی که مهم بود خود عمار ساباتی بود که عمار رو اینجا که مرز کردم. حالا عمار یه وقت کسی میخواد بحث کنه که اصلا عمار ساباتی هست یا نه، آیا اصلا عمار واقعا فتحی بوده یا اینو اشتباهی بهش نسبت داده شده، اون حالا یه بحث. ولی جدای از همه اینا، اون چه که مهم بود این بودا که نجاشی ایشونو توصیف کرده و منم خواستم با اون روایات عمار از خود روایاتش در بیارم به این که ایشون موثق نیست. نه به این معنا که مثلا بگیم که فاسقه ها، بلکه به این معنا که دقت در نقل روایات نداشته. نداریم این هرچه داره خرابه. اصلا این آدم روایت درست حسابی نداره. تقریبا 127 روایت از این تو کتب اربعه هست از این عمار، همش همین جوریه. همه این 120 و کسی که اینقدر اشتباه داره احتمالاً هم این مثلا جزء کسانی بوده که احادیث رو نقل به معنا میکرده، وقتی هم نقل به معنا میکرده اجتهاد هم میکرده، یعنی سلیقه خودشو تو معنای حدیث و تو عباراتهای حدیث هم وارد میکرده، احادیثش اینجوری شده. خب اگر که عمار رو گفتیم ضعیفه، که خب این که دیگه راحته، دیگه حدیث میگذاریمش کنار، مشکلی هم نداره. اگر کسی بگه که نه عمار توصیق داره و مامقانی گفته اجماعیه که این آقا موثقه، اگر کسی بگه این حال حدیث رو فرض وثاقت عمار، حدیث اشکالاتی داره که حالا اینا رو بخوام عرض کنم بر فرض اینکه حدیث سندش درست باشه. اولین اشکال اینه که این حدیث الان تو سندش 9 تا واسطه خورد و حدیثی که تو سندش 9 واسطه باشه این میشه دان سند نه آل سند. وقتی 9 بار بگیم از فلانی، او از فلانی، او از فلانی، او از فلانی، این خودش ضعف دیگه، معمولا خطا توش زیاد میشه. بین سند اینجوری شدیه محمد ابن الحسن ای بسنادهی رو گفتیم، یعنی از حسین ابن عبیدالله ابن قزائری، این دو ابن قزائری از احمد ابن محمد ابن یحیی، سه احمد ابن محمد ابن یحیی ان ابیه، این چهار اون ابیه از حسن ابن محبوب، این پنج او از محمد ابن حسین ابن خطاب، شش ان احمد ابن حسن ابن علی ابن فضال، هفت ان عمرو ابن سعید، هشت ان مصدق ابن صدق، نه عمار میکی، ده تا. این خودش یه نوع ضعف تو روایت ها که اینقدر سند طولانی باشه. علاوه بر این که غیر از این که دان سند، شیخ طوسی طبقه 12 کسی که طبقه 12 بخواد از امام صادق سلام الله علیه حدیث نقل بکنه باید 7 واسطه بخوره نه 9 تا یا 10 تا. طبقه 12 باید از طبقه 11 نقل کنه، 11 از 10، 10 از 9، 9 از 8، اینجوری باید 7 تا واسطه بخوره تا امام صادق علیه السلام، در حالی که اینجا 9 تا یا 10 تا واسطه خورده. اینم یه ضعف حدیثه. خود چرا بینیم معمولا هم طبقه از هم طبقه نباید نقل کنه. خب باش اجل همین هفته پیش این مطلب رو نقل کردیم که اجلا از کسی حدیث نقل بکنند این دلیل بر قوت حدیث نمی شود، یا اجلا از یک کسی نقل بکنند دلیل بر وثاقت اون شخص نمی شود. همین هفته پیش اینو گفتیم. حالا ما هیچ دلیل نداریم بر این که خود ابن محبوب طبقه حدیث فتوا داده باشه. اینو که عرض کردم حالا جنبه سندی، ولیکن حالا فرض کنی اصلا این حدیث سندش درست، هیچ مشکلی هم نداره. خب این حدیث مشکلات دیگه داره. اولین مشکلش اینه که حدیث متعارض است با احادیثی که میگفت که سن دختر 9 ساله. یه احادیثی میگه سن دختر 9 ساله، این حدیث میگه 13 سال. اینو با هم متعارضه. و در باب تعارض اولین مرجح در باب تعارض عبارت است از شهرت، و این شهرت قطعا با اون روایاتی که میگوید سن دختر 9 سالگی ملاک، چون چه شهرت را کسی شهرت روایی معنا بکنه چه کسی شهرت فتوایی معنا کنه، هر دوش با روایات 9 سالگی، هم فتوا با اونه هم روایت شهرت در روایت هم با اونه. اون روایات هم صحیحه اند هم زیادند و هم علما هم در طول تاریخ به اون روایات اعتنا کردند. نمیرسه. اون چیزای قبلی برای این بود که میخواستیم از اصل خرابش کنیم که نوبت به تعارض نرسه، ولی حالا گفتم لو فورس که این حدیث سندش مشکل ندارد با اونا تعارض میکنه، دو تساقط میکنه، این ساقط میشه دار نه اونا. این اولا. ثانیا این که این حدیث خلاف فتوای همه فقه هاست، و حدیثی که خلاف فتوای همه بود میشه معرضون عن، ازش اعراض شده، و اعراض مشهور بلکه اجماع از یک حدیث دلیل بر ضعفش می شود. ببینید الان مثلا این حدیث با اینکه شیخ نقل کرده نمیشه که بگیم صاب جواهر مثلا این حدیث رو ندیده، که حتما دیده، ولی هیچ اسمی هم ازش نیبرده، یعنی حتی اسم نیورده که بخواد حدیث رو بحث بکنه، یعنی معلومه دیگه، یعنی هیچی این حدیث رو قبول نداشته، یعنی حتی ارزش این برش قائل نشد که حتی بخواد نقل بکنه و بگه ضعیفه. اینم یک اشکال حدیث. اشکال دیگر اینه که حدیث از جهت محتوا هم مشکل داره، مضمون حدیث مشکل داره. مضمون حدیث این بود، میگفت که بلوغ پسر 13 سال، بلوغ دخترم 13 سال. شاید کسی بلوغ پسر رو بپذیره 13 سال، با اینکه کسی نگفته ها، بلوغ پسر مثلا 14 سال میشه، فتوا هم داریم معروف 15 ساله، ولی 14 سال هم یه قیلهی هست، ولی به هر حال شاید کسی بگه بلوغ دختر پسر 13 ساله، ولی این مسلم خلاف اجماعه که کسی بگوید بلوغ پسر و بلوغ دختر مثل همه. این خلاف اجماعه. و این حدیث داره میگه بلوغ پسر و دختر مثل همه. یعنی اینکه حدیث از نظر مضمون پسر و دختر رو مثل هم دانسته. ان ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن الغلام متى تجب علیه الصلاة قال اذا اتى علیه الصلاة عشرة سنة فإن احتلم قبل ذلك فقد وجبت علیه الصلاة. 13 سال ملاکه، اگرم زودتر محتلم شد خب زودتر. و جرا علیه القلم والجاریتو مثل ذلك، که جاریه رو عین غلام فرض کرده. این اتا لها سلاس و عشرت سنه او حازت قبل ذالکه، اگر که 13 سال شد یا قبل 13 سال حائز شد، فقط وجبت علیه السلات و جرا علیها القلم. یعنی پسر و دختر رو عین هم فرض کرده. اینا اشکالای این حدیث. صاحب وسایل و شیعه این حدیث رو که نقل کرده، اولا حدیث رو آخر باب آورده. قبلنم عرض کرده بودم که بنای محدثین بر اینه که اگر یه حدیثی رو اول باب میارن میخوان بگن که این اعتبارش زیاده، اگر یه حدیثی رو آخر باب میارن این معنیش اینه که یعنی خیلی به این حدیث اعتماد ندارند. یعنی خود آخر باب بودن شاهد عدم اعتماد ناقل حدیث به حدیث. ولی حالا غیر از این که آخر باب ایشو آورده یعنی اعتماد نداشته، اینجوری فرموده که اقولو، صاحب وسایل و شیعه میگه اقولو هازا محمولون علا حصول الاحتلام اول انباط للغلام فسلاس عشرت سنه. این که حدیث میگه که پسر 13 ساله بالغ میشود و اگر زودترش محتلم شد زودتر، مقصودش از 13 سال یعنی احتلام در 13 سال. یعنی داره اینجوری توجیه، حدیث نمیخواد بگه 13 ساله بالغ میشه، اگر زودتر محتلم شد زودتر بالغ میشه. نه، اینو نمیگه. بفرماید که اگر 13 سال محتلم شد بالغ میشود، اگرم زودتر محتلم شد خب زودتر. خب دیگه حالا توجیه وسائل دیگه. هازا محمولون علا حصول الاحتلام اول انباط للغلام فی الثلاث عشرة سنه و عدم عقل الجاریت قبلها. کنیزم همینجور بگیم، بگیم قبل از 13 سال اصلا عقلی نداره، نمیدونم درک و شعوری نداره. لما مزا، یعنی به دلیل روایات دیگر این حدیث رو اینجوری توجیهش کنیم. بعد میگه که و علی تمرین فی محلهی، میشدم بگیم که این روایت میخواد بگی که 13 سال سن بلوغ نیست، سن تمرین بچه است بر نماز. و یمکنو حمل الغلام علی الاستحباب و حکم الجاریت علی ان مفهوم الشرط غیر مراد. میشدم یه جور دیگه توجیه کنیم، بگیم این که فرموده پسر 13 سال بالغ میشه، اینو اینجوری توجیه کنیم، بگیم که یعنی مستحب است از 13 سال عباداتشو انجام بده. این مال پسر استحباب. تو دختر که میگوی از 13 سال بالغ میشه، بگوییم مفهوم شرط حجت نیست. این مثل اینه که مثلا یک کسی بگه دختر اگر 20 سالش شده باشه بالغه. این درستی که گفتم اگر 20 سالش شده باشه بالغه، اما این معنیش نیست که یعنی قبلش بالغ نبوده. این که درباره دختر فرمود اگر 13 سال شد بالغ است، مفهومش این نیست که اگر 13 سال نشد بالغ نیست، شاید قبل 13 سالم بالغ باشد. این فرمایش صاحبه و سایلوشیه. این توجیهاتی که صاحب وسایل فرموده اگر شاهد برش باشه خب میشه جمع عرفی، اما اگر که شاهد نداشته باشه جمع تبرعی سو اعتبار نداره. این که میفرمادم جمله شرطی مفهوم ندارد، جمله شرطی مفهوم نداره، این حالا اختلافی، بعضی هم مثل کفایم همین احتمال رو میپذیره. کفایم که میگوید جمله شرطی مفهوم داره با یه قیدی میگه مفهوم داره دیگه، به شرط اینکه اون شرط دلالت بر علیت بکند و علیت منحصره هم بفهماند. یعنی با یه شرطی، مفهومش اینه که یعنی بدون این شرط خود جمله شرطی مفهوم نداره، یعنی قسمت جاریه یه حرف صاحب وسائل رو میشه بگید که قائل دارد. ولیکن یه احتمال دیگه مرز میکنم، احتمالی که مرز میکنم اینه که اصلا این روایت عمار که حالا این دو سه روزم طول کشید بحثش، بگیم این روایت عمار اصلا اسمی از بلوغ که توش نبود، اسمی از بلوغ تو حدیث نبود، بحث این بود که کی نماز برش واجب می شود و قبلا اشاره کرده بودیم که یه مرتبه بحث درباره بلوغ و اینکه احکامی که بر بلوغ مترتب می شود، یه مرتبه بحث درباره احکامیه که روی بلوغ نرفته، یه احکامی میره مثلا رو سن. مثلا فرض کنید هیچ کس نگفته که پسر بلوغش 10 سال است، اینه که کسی نگفته، در حالی که روایات فراوانی داریم پسر اگر 10 ساله بود وصیت کرد وصیتش نافذه. روایت اینجوری زیاد هست. یا مثلا اگر که پسری 10 ساله بود صدقه داد یا عتق کرد عتقش نافذه. بله، من یه روایت نوشتم. بله، زراره عن ابی جعفر علیه السلام اذا اتا علی الغلام 10 سنین، اگر که یه پسری 10 ساله شد فانه یجوز فی ماله، یجوز فی ماله یعنی نافذ است، نافذ است در مال این بچه، ما اعتقه هرچی که آزاد بکنه، او تصدقه او اوسا، یا صدقه بده یا وصیت بکنه، علا حد معروف و حق فهو جایزون، اگر که متعارف صدقه بدهد صدقهش نافذه. الان این حدیث که نمیخواد بگه بچه 10 سال بالغه، اما میخواد بگوید یه احکامی روی 10 سال مترتب شده، عتق و صدقه و وصیت. اشکال نداره، الان فتوایی اینجوری هم هستا، فتوا هستا که کسی بگه پسر 6 ساله نماز برش واجبه، اینجور فتوایی هست. این که نمیخواد بگه پسر 6 ساله بالغه، میخواد بگه وجوب نماز قبل از بلوغ هم میاد. بلوغ یه احکامی داره، یه احکامی هم مربوط به بلوغ نیست. مثلا فرض کنید مثل دفاع، دفاع واجبه، شرطش هم بلوغ نیست. این که گفتم اگر که یک بچه‌ای که به سن بلوغ نرسیده بعضی از گناهان را انجام بدهد تعذیر دارد. اینجور چیزی میشه پذیرفت که بگیم حدیث عمار اصلا بحثش بحث بلوغ نیست. درسته تو حدیث کلمه جرا علیه القلم هم هستا، اما لفظ بلوغ نیست. این نمیخواد بگی که چنین کسی بالغ شده، میخواد بفرماید که پسر تو 13 سالگی با اینکه بالغ نیست یک قلم برای او تو یه چیزایی هست. پسر 13 سال بالغ نی وصیتش نافذه، نمازم برش واجبه با اینکه بالغ نیست. دختر هم 13 ساله بالغ هست، اما مثلا از 9 سالگی که بالغ شده همه احکام برش نیست، چون قبلا میگفتیم احکام تدریجیه. ما نمیتونیم اینو بگیم که دختر همین که 9 سالش کامل شد ارث پدرش بهش بدن دیگه. این که 9 سالش کامل شد نماز باید بخونه، روزه باید بگیره. صاحب جواهر شبیه این رو، شبیه اینها تو جلد 26 صفحه 38 فرموده، میفرماید کاری به این روایت عمار نداره دا، اصلا اسمی از اون نیورده ها، اما اینجوری میفرماد، میفرماد که لم یکن فی شیء من نصوص العشر المتفرقه فی الابواب ما يدل على كون العشر بلوغا. تو این روایاتی که سن 10 سال را گفته هیچ کدام نگفته 10 سال بلوغه. و قایتها، این روایات اینو میخواد بگه، حد اکثر اینو میخواد بگه، ارتفاع الحجر بها عن السبی فی تلک الامور المخصوصه. بچه 10 ساله، پسر 10 ساله بالغ نشده، اما با اینکه بالغ نیست اما حجر توی چیزایی از او برداشته شده. تا قبل از 10 سالگی نمیتونست تو مال خودش تصرف بکنه، الان تو مال خودش این سه تا تصرف رو میتونه بکنه، اعتق کنه یا وصیت یا صدقه، اونم به حد متعارف. اما مثلا همین بچه بخواد تو مال خودش خرید و فروش بکنه شاید بگیم جایز نیست. حجر از سبی تو اون امور مخصوص برداشته شده. و بعضوها که صریح فی ذلک، بعضی روایات هم صریحه، یعنی روایات نمیخواد بگی بچه بالغ شده. و بعضوها کسری، حال بعضیش صریح بعضیش هم کسری، بل اصحاب و بین عاملن به مضمون حافی تلکل موارد و بین رادن لحافل جمعی و بین مفصلن. فتوای علما هم سه جوره، بعضی ها گفتن این روایاتو کلن میگذاریم کنار، بعضی هم گفتن که این روایاتو کلن میپذیریم، بعضی هم گفتن که فرق بگذاری، توی عتق و وصیت و صدقه میپذیریم، جاهای دیگه نمیپذیریم. و بین مفصلن فعجاز وصیته لصحت الاخبار الواردت فیها و منع فی ما عدا ذلک. و اما حصول البلوغ الذی هو منات التکلیف بالعشر، اما اینکه بگی بچه با 10 سال بالغ میشه، فلم نعرف قائلا بهی، قائلی برش پیدا نکردیم. به هر حال این روایاتی که درباره بلوغ دختره، اگرم کسی بگوید که روایات مختلف به جوری که قابل جمع نیست، میشه اینجوری قائل بشیم ما بگیم که روایاتو که نمیشه جمعی بینش رو ذکر، از بس مختلفن این روایات. یک سنی رو بگذاریم برای بلوغ دختر برای عبادات، یه سنی را بگذاریم برای بلوغ دختر بر نکاح، یه سنی هم برای بلوغ دختر در معاملات. این میشه پذیرفت و بگیم که خود روایاتم که متفاوته به این خاطر. این که بعضی هم وقت میگن که دختر نمیدونم 9 ساله کجا عقلش میرسه که بخواد روزه بگیره یا نماز بخونه، اصلا عقلش به این چیزا نمیرسه، اونم جوابش اینه که بحث عبادات بحث تربیتیه، بحث تربیتی که باشه لازم نه عقلش به چیزی برسه. اگر کسی یه بچه 2 ساله خودش رو هم تربیت بکنه یه جوری نماز بخونه، خودش وقتی میبینه این بچه نماز میخونه خوشحال میشه، با اینکه این مسلم عقلش به چیزی نمیرسه. این جنبه تربیتیه. تو عبادات جنبه تربیتی داره، این ملاک نیست که عقلش برسد یا نرسد. توی معاملات ملاک اینه که عقلش برسه. تو معاملات هم ما هیچ وقت اینو نمیپذیریم که دختری که 9 ساله شد مثلا میتونه خونه خرید و فروش کنه، نه اینو نمیپذیریم. یعنی اونجا ها میگیم که ملاک چیز دیگریه، اینجا ملاک چیز دیگه است. بله، حالا صاحب سال که گفت که مفهوم نداره. بله خیلی عیبی نداره، میگیم که خلاف فتوای مشهوره، میذاریمش کنار. بله بله بله، مشکلی نیست، هیچ مشکلی نیست. حالا این بحثا رو داریم مقدمه می‌کنیم برای یه چیز دیگه. فعل اینها بعد مقدمه میشه برای این که وقتی بحث افلاس شرکت رو مطرح بکنم، اون موقع خواهم گفت که تو فقه ما هر چی داریم درباره مفلس و ورشکستگی افراد. حالا اگر یه شرکت ورشکست شد، این که دیگه تو فقه نیست و خیلی هم مبتلا بهه، وقت اونجا این بحث رو مطرح میکنم، میگم تو فقه یه شرایطی داریم، شرایط اهلیت. این شرایط اهلیت مثل بلوغ و عقل و رشد و اینجور چیزا، اینا شرایط مال فرده. حالا اگر که فرد نبود، یه شرکت بود، این آدم اگر بخواد معامله کنه باید بالغ باشد، عاقل باشد، سفیه نباشد، بلا. حالا اگر یه شرکت میخواد معامله کنه، شخص حقوقی، اونم یه شرایط میخواد، شرایطش هم هیچ کدام این شرایط نیست. اینجا میگم این آقا وقتی میخواد معامله کنه باید بالغ باشه. تو شخص حقوقی میگم وقتی میخواد معامله کنه باید چی؟ به جا بلوغ چی بگم؟ ثبت شرکت. اینجا میگم 15 سالش باشه، اونجا میگم باید این شرکت ثبت شده باشه. ببینید شرایط اهلیت رو توش دخالت خواهیم کرد. این بحثایی که حالا دارم میگم مقدم است بر اون چیزها. یه سیاهی لشکر پیدا کردیم غیر از فیضان، غیر از فیض گفتیم که سبزواری همی حرف رو زده. سبزواری صاحب کتاب کفایت الاحکام، سلام الله.